بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. بحثمون درباره دلالت صيغه امر به مبنای مرحوم نائینی رسید. روز گذشته اشاره کردیم به این که مرحوم آقای آخوند قائل بودند به این که صیغه امر وضع شده برای طلب انشائی. بعد اشاره کردیم به این که امام می‌فرمایند وضع شده برای ایجاد موضوع، برای طلب، برای بعث اعتباری اوغلایی. امروز مبنای مرحوم آقای نائینی رو می‌بینیم. اگر برسیم انشاءالله بعدش هم مبنای مرحوم آقای عراقی رو زمیمش ببینیم. مرحوم آقای نائینی می‌فرمایند که برای صیغه امر معانی مختلفی ذکر شده که تا 24 معنا گفتن. بعد میگن در میان اصولی این بحث هست که آیا این علی نحو اشتراک لفظی است یا اشتراک معنوی. بعد میفرمایند که انصاف اینه که این بحث در صیغه راه نداره، اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی و تعدد معانی، اینا در صیغه امر راه نداره، اگرچه در ماده میشه مطرحش کرد. چرا؟ برای اینکه ماده الف میم ره یه لفظه. خب لفظ ممکن که اشتراک لفظی بشه، ممکن اشتراک معنوی بشه، اما در رابطه با صیغه این راه نداره. چرا؟ برای اینکه میگن صیغه مثل صیغه ماضی، مثل صیغه مضارع، اینا مشتمل بر یک هیئت و یک ماده است. البته اینجا تعبیر ایشون شاید یه مسامحه‌ای داره. فعل امر مشتمل بر هیئت و ماده است، ولی صیغه همون هیئته. فعل ماضی صیغه ای داره و ماده ای داره، اما قبالای مسامحه عبارتیه. بعد میگن که ماده بیان یک حدثه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما وقتی میگید اضرب، مادش چیه؟ ضرب. ضرب بیان یک حدثه، یک امری که حادث میشه، مثل زدن. وقتی میگید اجلس، این مادش جلوسه، بیان یک حدثه، نشستن. هیئت هم نسبت ماده و فاعل. در جلس تو نسبت بین ماده یعنی جلوس و تو یعنی من. در جلسنا نسبت بین جلوس و نا یعنی ما. در اجلس و نسبت بین جلوس و من. در همه هیئت‌ها بیان نسبت میشه بین ماده و فاعل. منتها گاهی اوقات میگن آقا این نسبت محقق بود فعل ماضیه، میگن محقق میشود فعل مضارع و استقباله، گاهی میگن نسبت باید محقق بشود این میشه امر. پس ماده که در فعل امر به کار رفته همون ماده ایه که در فعل ماضی هم به کار رفته، همونیست که در فعل مضارع هم به کار رفته. هیئت‌ها هم کارشون بیان نسبته، منتها گاهی اوقات حکایت میکنند از یک نسبت محققه، گاهی حکایت میکنند از نسبت سیغه، نسبتی که واقع خواهد شد، گاهی هم حکایت میکنند از نسبت ایقائیه. حالا صبر کن سفره رو بذار برزی. پس هیئت امر یدل بر نسبت ایقائیه و لذا اصلا ربطی در این هیئت به طلب موجود نیست. افعل با اطلب و منکل فعل ربطی نداره، اضرب به معنای اطلب و منک ضرب نیست. پس بیان هیئت بیان نسبت ایقائی است و طلب درش دخیل نیست، خلافا لآهای آخوند خراسان. این محصل فرمایش آقای ناینی. آرام از رو عبارتشون ببینیم، چون مطلب آقای ناینی مطلب خوبی است. قد ذکر لصیغه الامر معان عدیده ایزن، نه همونجور که برای بقیه کلمات هم معانی نقل شده. حتی نقل ان بعضنا انها ها الى اربعت و اشرین، بعض از علما اونو تا 24 تا بردن او اکثر، و ادم اینها از طلب، تعجیز، تهدید و غیر ذالک. بحثم واقع شده فی ان ذالک علی نحو اشتراک لفظی است یا معنوی، ولی الا ان الانصاف، الا ان یعنی چی؟ یعنی ولی، ولی انصاف اینه که انهو لا وقع للبحث عن ذالک فی الصیغه. اصلا بحث اشتراک، چه اشتراک لفظی چه اشتراک معنی، وقعی نداره، جایگاهی نداره در رابطه با صیغه. و ان کان له وقع فی الماده، اگرچه در ماده میشه. چرا در ماده میشه؟ بیرون گفتیم چون ماده لفظه، لفظم دارای معناست، میتونه دوتا باشه، سه تا باشه، پنج تا باشه. اما چرا در صیغه نمیشه؟ بدایت ان صیغه الامر که صیغه ماضی و مضارع، این مشتمل بر ماده و هیئته. و لیس للماده معنا سوى الحدث، معنا که هم ماده که هم حدث، کما انه لیس للهیئه معنا سوى الدلاله علی نسبت الماده و الفاعل، نسبت ماده و فاعل رو فقط حکایت میکنه. نه، تختلف کیفیت کیفیت و انتصاب الماده للفاعل حسب اختلاف الافعال، فعل ماضی یه نوع حکایتگریه، فعل مضارع یه نوع حکایتگریه. ففل فعل الماضی علیهیتو انما تدل علی نسبت تحققیه، نسبتی که محقق شده. و فعل مضارع تدل علی نسبت تلبسیه، نسبتی که ملبس خواهد شد یا می شود. کما اینکه در این باره در بحث مشتق بحث کردیم، در رابطه با افعال در بحث مشتق صحبت کردیم. و اما فعل امر فهیئته انما تدل على نسبت الایقائیه من دون ان تكون الهیئه مستعمله فی طلب یا تهدید یا غیر ذلک من المعانی. چرا؟ چرا برای نسبت است و برای آنها نیست؟ خلافا لآقای آخون، لوضوع انه لیس معنا اضرب اطلبو ولا احددو ولا غیر ذلک. پس اینا چی هن؟ طلب و تهدید و تعجیز اینا از دوائی هن. بلکه اینها انما تکون اینا من قبیل دوائیل ایجاد نسبت الایقائی هستند. بله؟ انگیزن. اون وقت قبلا توضیح اینو تو وقتی مطلب آقای آخوندا میخوندیم گفتیم که انگیزه یعنی چی. در کلام ماضی هم همین جوره. شما الان اینجا صحبت میکنی، انگیزت از اینکه صحبت میکنی چیه؟ چی میگی؟ به من میگی آقا حالتون خوبه؟ احوالتون چطوره؟ میایید منزل ما؟ معناش یعنی چی؟ معناش یعنی احوال پرسی. اما انگیزت چیه؟ چرا اومدی اینجا؟ چرا این حرفا رو میزنی؟ هزار تا انگیزه ممکن داشته باشی. یه وقتایی میخوایی بگی بدون من خبر ازت دارم، یه وقت میخوایی بگی بدون که زیر نگاه منی، نمیتونی از زیر بلیط من در بیای، یه وقت میخوایی اکرام کنی، یه وقت قصدت چیه؟ صرفا سواله. یه وقت به قول آقا قصد دینه که معطل بکنی، به قول قومی ها معطل بکنی فردو که طرف به کاراش نرسه. اینکه شما چه انگیزه هایی داری ربطی به موضوع لای کلام نداره. موضوع لای کلام با انگیزه کلام دو چیز مختلفن. حالا هم که شما میگی آقا بشود، یعنی باید بین تو و ضرب نسبت برقرار بشود. حالا من چرا اینو میگم؟ گاهی اوقات میگم به انگیزه اینکه واقعا بشود، گاهی اوقات میگم به انگیزه اینکه تو این کارو بکنی بهت بخندم، گاهی اوقات میگم که شما بدونی نمیتونی این کارو بکنی. تعجیز. اینکه انگیزه من از این کار چیست هیچ ربطی به موضوع له نداره. اینو خوب تو ذهنتون داشته باشید. تو جنبندی نهایی یه کار بسیار مهم باشید، ایجاده دیگه. حالا نقدشو میرسیم. حالا الان بذار من خودم پس نقداش رو بگم بعد شما نقد کن. نگاه کنید، پس مرحوم آقای ناینی میگه گاهی این نسبت در خارج هست یا خواهد بود. ما حکایت از یک امر موجود میکنیم. حالا این موجود در خارج الانه یا بعدن میشه، اما کار ما حکایتگری از این نسبت. گاهی اوقات من ایجادش میکنم، مثل اینکه مثلا من میگم من به منزل زید خواهم رفت، دارم اخبار میکنم از نسبتی که به آینده موجود خواهد شد. اما گاهی این نسبت رو ما اعتبار میکنیم، ایجاد میکنیم در عالم اعتبار. دقت کنیم اینکه تعبیر ازش کردن نسبت ایقائیه، ظاهرا اینو میخوان بگن. ولی بین امر و مستقبل فرقه. نسبت رو من در عالم اعتبار بین زید که مخاطب باشه میگم ایها زید اضرب، بین زید و ضرب ایجاد میکنم. من بین شما وقتی بهت میگم اجلس، با جلوس نسبت ایجاد میکنم. مرحوم آقای ناینی ظاهرا مرادش اینه که همین نسبتی که ایجاد میشود به وسیله کلام، این امره. به این توجه کنی، گاهی نسبت ها در عالم خارج الان که من صحبت میکنم موجوده، میگم زید رفت، امر آمد، بک کتک خورد، خالد خویلد را زد. گاهی اوقات این نسبت در آینده ایجاد میشود، زید خواهد رفت، من خواهم رفت، من خواهم گفت، الان نیست، اما دارم میگم این نسبت در آینده ایجاد میشود. اینا هر دو خبریه. امر اونیست که ما الان به وسیله این لفظ نسبت را ایجاد میکنیم. یعنی وقتی میگم افعل، همین الان دارم به وسیله صیغه بین شما و فعل نسبت برقرار میکنم. پس یک وقت ایجاد و نسبت الایقائی است، یک وقت حکایت عن النسبه است. حالا اون نسبتی که سیقع او وقع فرق نمی‌کنه. و شاهد علی ذلک این که ایشون به صراحت در آخر عبارتش داره که ایجاد و نسبت الایقائیه. تو این عبارتمون بله گوش کن، عبارت آخرش میگه که انما تکون من قبیل دوائل ایجاد نسبت الایقائیه. پس اینها ایجادیه. پس به این جهت اون تدلوی که بالا آورده بود رو باید مسامحه در عبارت بگیریم، چون در عبارت آقای ناینی نگاه بکنیم یه تعبیری داشتن اون بالا، اول پاراگراف دوم، اما فعل الامر فهیئته انما تدل علی النسبه، تدل نیست، انما یوجد، ایجاد میکنه، اینکه دلالت میکنه. دلالت کردن کار جملات خبری، جملات خبری دلالت بر یک نسبت میکنه، این دلالت نمیکنه، ایجاد میکنه. خب حالا ما این توجه به این صورت عرض میکنیم، اگه مراد ایشون از نسبت ایقائی همون بعثه که این حرف امامه، اگر نه چیز دیگه ایه، چیز دیگه ای نداریم، نه چه نسبتی غیر بعث داریم؟ حواسا جمع ببینیم آقای ناینی چی میگفت، چی میگیم. آقای ناینی میگفت، یعنی اومدیم با توجه به عبارت خود ایشون گفتیم اینی که ایشون میگه هیئت امر از نسبت ایقائی حکایت میکنه، دلالت میکنه، یعنی درستی نیست، دلالت در کار نیست، و چون ایشون میخواد بگه ایجاد میکنه، آخر عبارتش هم خودش داشت، همونم درسته. البته اینا چون مقرر نوشته گردن آقای ناینی نمیزنیم، میگی مقرر ظاهرا اشتباه کرده. این آقای مقرر تدلش درست نیست. پس آقای ناینی امر چه شد؟ میگه امر عبارت است از ایجاد نسبت ایقائی. سوال میکنیم این نسبت ایقائی چیه؟ نسبت ایقائی بین مخاطب و ضرب چیه؟ همون بعثه. پس این برای ایجاد بعث اومده. شما اسمش گذاشتی نسبت الایقائیه، حرف امام این بود که البعث، البته کلام امامم قبلش مال آشمنگ حسینه، احتمالا آشمنگ حسینم از قصدیه گرفته، حالا ما چون امام رو پایه بحثمون کردیم از امام میگیم. پس اینی که شما میفرمایید امر وضع ایجاد نسبت الایقائیه، این نسبت الایقائیه یعنی چی؟ یعنی بعض، یعنی شما این کار رو انجام بدی، این آمده تا شما این کار رو انجام بدی، شما با ضرب نسبت برقرار کنی، نسبتش چیه؟ اینکه اینو اینجا انجام بدی. بحث به وسیله لفظه، لفظ یعنی بین تو و ضرب اومد ایجادی نیست که، لفظ ها که با هم نسبت ایجادی ندارن که، میدونم نسبت ایقایی بین تو و ای که نسبت ایقایی نیست، ایقا مربوط به عالم اعتباره یا مربوط به عالم خارجه، ولی بین الفاظ که نسبت ها ایقایی و غیر ایقایی تقسیم بندی نمیشه، یه لفظ چه نسبت ایقایی، این لفظ برای اینه بزنه، لفظ که کاری نمیتونه بکنه که، ایقایی پس نیست این ارتباط، چرا ارتباط ایقایی یعنی چی؟ ارتباط ایقایی معنا نداره. خب مرحوم آقای ناینی بعد از اینکه اینو فرمود میگن که یه نکته اینو داره خوبه، میگیشون میگه آقا چون صیغه برای نسبت ایقایی وضع شده نمیتونه به وسیله صیغه، امکان نداره به وسیله صیغه شما حکایت کنید، چون وضع شده برای نسبت ایقایی نمیتونید حکایت از یک چیزی بکنید. بعد میگن ولی جمله ماضی و مضارع برای حکایت وضع شدن اما میتونن ایجاد نسبت کنن، جملات مضارع کجا ایجاد نسبت میکنن؟ در امثال یسلی، مثلا شما میری پیش امام صادق سوال میکنی آقا من در فلان وقت چه کار باید بکنم؟ یا فلان فرد چه کار باید بکنه؟ میگی یسلی، نماز میخونه، نماز میخونه یعنی بخونه، مثل اغسلو و یعید، یغسلو و یعید، غسل میشود، غسل میکند و اعاده میکند، این یعنی غسل بکند و اعاده بکند. یا در جملات ماضی کجا؟ جملات ماضی در باب عقود به وسیله بعت رو ایجاد میکنه. بعدشون میگه البته صیغه ماضی نمیتونه ابتداءً بیاد چیزی رو واجب بکنه، مثل یسلی اینا نه، اونا میتونن، مضارعا میتونن، ماضی ها نمیتونن. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه این ساختار رو ندارن، الا اینکه برن شرطیه بشن که اگه شرطی شدن البته از معنای ماضی خارج میشن، چون اگه وقتی میگی ان ضربت ضربتو شاکلش چیه؟ شاکلش ماضیه ولی معنا مضارع، یعنی اگه زدی، ما تو فارسی هم معنای ماضی میکنیم، اگه زدی میزنم دیگه، اون قسمت دومش مضارع، یعنی اگه بزنی میزنم. خب این معسل بحث عبارت آقای ناینی رو ببینیم اینجا، و من اونا تمحزد صیغه افعل للانشاء، صیغه افعل ممحز للانشاء، یعنی فقط مال انشاء، من اونا یعنی چی؟ یعنی از این جهت که ایجادیه و صلاحیت نداره انتقع اخبارا. چرا؟ ازل ایقا لا یمکنن یکون اخبارا و هازا به خلاف صیغه ماضی و مضارع، حیث اون دوتا صلاحیت دارن برای انشا و اخبار، اما الماضی فوقوه انشاء فی باب العقود واضحا واضحون و اما المضارع فانشاء العقد به محل خلاف و اشکال. مضارع و آیا میشه باش عقد خون؟ یعنی شما به جای اینکه بگی انکح تو بگی اون که، یا به جای اینکه بگی مثلا به تو بگی ابی او، میگن نمیدونه محل اختلافه. بله مضارع میتونه انشا کنه در مقام طلب و بعث، مثلا میگی یسلی یسوم، مثال خوبی زد آقا، یغسل و یعید و ما شابه ذلک و هازا به خلاف ماضی. ماضی نمیتونه انشاء طلب کنه. فانه لم یعهد وقوع ماضی انشاء در مقام بعث و طلب ابتداءا. بله میتونه و ان استعمل فی القضای شرطیه فی ذلک، و اگر استعمال شد در قضای شرطیه، لانقلابها فیها الی الاستقبال. این و اینم وصلیه است، میگه نمیتونه ابتداعا این کارو بکنه، اگرچه در جملات شرطی میکنه، ولی در جملات شرطی دیگه ماضی نیست. و این استعمل فی القضای شرطی فی زاله، یعنی فی انشاء، چرا نمیتونه ابتداعا بکنه؟ به خاطر اینکه در اینجور موارد هم منقلب شده لانقلاب الفعل الماضی فیها، اون در قضایای شرطی به استقبال، چون گفته بود ابتداعا نمیتونه مطلقا. بعد میگه پس چرا اینجا میکنه؟ میگه اینجا ماضی نیست، اینجا مضارع. ولکن استعمال او فی طلب فی غیر قضایای شرطیه مما لم نعهده، ما ازش سابقه ای نداریم. و علا کل حال لا اشکال فی ان صیغت افعل لیست به معنا طلب و نه به غیر معانی تهدید و تعجیز، و انما هی موضوع لایقاع نسبه بین المبدا و الفاعل دوائی. البته دائی ها میتونن طلب باشن، تهدید باشه و غیره. در اینجا نکته ای رو بگیم. آقای ناینی شما چه فرمودید؟ ابتدای بحث آقای ناینی توجه یادمون نره، ایشون میگفت هیئت ماضی و مضارع وضع شده برای چی؟ برای اخبار عن وقوع یا سیغه. هیئت امر وضع شده برای چی؟ برای ایجاد نسبت ایقایی. پس آقای ناینی میفرمون بین فاعل و ماده، فاعل کیه؟ تو، من، زید، خالد، خویلد، زن، مرد. نسبت ماده چیه؟ ضرب. بین اینها نسبتی برقراره. اگه حکایت از این میکنید میشه جمله خبریه، اگه اینو ایجاد میکنید این نسبت رو میشه امر. بعد میگفت اگه ایجادیه نمیتونه خبر بده. چرا؟ توضیح نداد. لابد چون ایجادیت نمیتونه مخبر باشه دیگه. حالا سوال ما اینه اگه ایجادیت نمیتونه اخبار باشه، چطور اخبار ایجاده؟ خیلی صاف و ساده ایشون گفت ایجادیت نمیتونه اخبار بکنه، اما اخباری ها میتونن ایجاد کنن. چرا ایجادی ها میتونن اخباری ها میتونن ایجاد کنن؟ توضیح نمیده. اگر مانع این که یک صیغه امر نمیتواند حکایت کنه اینه که جنسش ایجادی است، خب یه صیغه ماضی هم نباید بتونه انشاء کنه. چرا؟ چون جنسش اخباری است. ایشون فقط گفت این میتونه اون نمیتونه، بعدم گفت این چون انشائیه نمیتونه، خب اونم چون اخباریه نمیتونه. دلیلش اقامه نکرد. یک پاراگراف مطلب فرمود، ما هم یاد گرفتیم، خیلی هم مطلب خوبی بود، اما دلیلش چیه؟ خودمون میدونستیم اینجوریه. خودمون میدونیم به تو باش انشا میکنیم. ایشون هم گفت بله انشا میکنه. خودمون میدونستیم یعید و یسلی انشا امر و طلبه. چرا؟ چراییش محل بحثه که باید توضیح میداد که نداد. جنبندی کلام آقای نائینی رو بریم. نه ممکنه خبر باشه. یعنی میگه بدونید که اینجوری شده. حالا الان نمیخوایم مثال اینا میرسیم که آیا سیغه اینا چه جوریان یه بحث آینده. بعد اون موضوع مثال شما هم فکر کن. اما این که گفتن سیغه برای نسبت ایقایی وضع شده گفتیم اگر حرف همون بعث امامه این نسبت ایقایی اگر همون بعثه حرف خوبیه و الا اگر غیر از اینه اینو ما نمیفهمیم ازش. ولی توجهشون به این که طلب و تعجیز و اینا دوایی هستند این خوبه. حالا میرسیم صبر کن میرسیم. میرسیم صبر کن. آخه صبرم چیز خوبیه. خوندیم از صبرو خیر. دیروز نبودی صبح بودی که از صبرو خیر. تازه گفتیم بعضی هم گفتن این خیر وجوبیه مثل انتصومو یا چی و انتصومو خیرون لکو. اما کلام مرحوم آقای راهی یه کلیات چه ازش ببینیم بعد واردش بشیم. مرحوم آقای عراقی حرفش ماحصل با حرف آقای نائینی خیلی فرق نداره، منتها یکی دو تا اختلاف با آقای نائینی داره که این دو تا اختلاف حرف رو به یک حرف جدید تبدیل کرده. ایشون میگه صیغه اضرب اضرب یه ماده ای داره و یه هیئتی. مادش وضع نوعی داره، یادمون باشه یه وضع شخصی داشتیم یه وضع نوعی. وضع نوعی داره برای حدث. حالا کدوم حدث؟ زاد رابا برای زدن. جیم لام واف سین، یعنی واو هم نداره، جیم لام سین برای نشستن. هیئت دلالت داره بر نسبت ارسالیه. این ارسال از این به بعد باش کار داریم، به معنی اطلاق نیست. ارسال یعنی رها کردن، خودش بلا فاصله میگه یعنی تحریک برانگیختن. اما ایشون تعبیر ارسالیه استفاده میکنه. این نسبت یه معنای اسمی نیست، یک معنای حرفیه. این چی میخواد بگه؟ این نکته بزنگاه حرفشه، حرف خوبیه، باهاش سر و کار داریم. بعدم ایشون میگه که ملازمه ایم که برقرار بین طلب، این ملازمه به سبب اینه که میگیم متکلم وقتی یک فرد و نحو المطلوب تحریک میکنه، وقتی هم قصد جدی داره پس طلب داره، خودش طلب نیست، ملازمه با طلب داره. پس ببینیم حرف آقای عراقی، یک ایشون میگفت صیغه برای نسبت ارسالیه وضع شده، این خیلی فرقی با اون حرف آقای نائینی نمیکنه، الا اینکه ایشون میگه ارسالی تحریکی به بعث نزدیکتره. دو میگه این معنا معنای حرفیه، معنای اسمی نیست، حرف خوبیه باید بهش بپردازیم. بعد میگه از این ما ملازمه داره با طلب، وقتی کسی این کارو میکنه طلب داره دیگه. مرحوم عراقی چه میگه؟ آیا حرفش با آقای ناینی سر به یک بالشت میذارن یا نه متفاوت اشکالاتش کمتره؟ نسبت اونا با کلام امام چیست فردا ان شاء الله.